ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. یک مقام وزارت علوم میگوید دانشگاه‌ها با بودجه خود تنها قادر به پرداخت حقوق کارکنان و تأمین غذای دانشجویان هستند. وزیر بهداشت میگوید سهم مردم از پرداخت هزینه‌های درمان رو به فزونی است. یک بمب در غرب پایتخت افغانستان منفجر شد. معاون اداری مالی و مدیریت منابع وزارت علوم روز شنبه از کسری 1000 میلیارد تومانی بودجه جاری و 2500 میلیارد تومانی بودجه عمرانی دانشگاه‌ها خبر داد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمد حسین امید اعلام کرد که دانشگاه‌ها با تخصیص‌هایی که تاکنون دریافت کرده‌اند فقط قادر به پرداخت حقوق کارگران و تأمین غذای دانشجویان هستند. او با ابراز نگرانی از تبدیل بزرگترین مشکل کمبود اعتبار آموزش عالی به یک بحران حقیقی گفت بسیاری از رؤسای دانشگاه‌ها طی ماه‌های اخیر اعلام کردند که با توجه به بدهی‌های انباشته شده و وضعیت تخصیص سال جاری اداره دانشگاه‌ها غیر ممکن شده است. این مقام وزارت علوم اشاره کرد که تلفن‌های این وزارتخانه به دلیل بدهی مراکز و مؤسسات تابعه‌اش به مخابرات 3 بار در 3 ماه اخیر قطع شد که با رایزنی و پیگیری‌های مکرر مجدداً وصل شد. وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی روز شنبه گفت که سهم مردم از هزینه‌های درمان رو به فزونی است و در حال حاضر 58% هزینه‌های درمان را مردم می‌پردازند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، حسن هاشمی گفته این در حالی است که بر اساس برنامه 5 توسعه مردم باید 30% هزینه‌های درمان را بپردازند. در این ارتباط داریوش طاهرخانی عضو شورای عالی نظام پزشکی با هشدار نسبت به هزینه‌های کمرشکن سلامت به ویژه قیمت بالای داروها گفت سالانه 7% از بیمارانی که متحمل هزینه‌های سنگین و گران قیمت درمانی می‌شوند به زیر خط فقر سقوط می‌کنند. یک مقام پلیس افغانستان اعلام کرد که یک بمب روز شنبه در غرب کابل پایتخت این کشور منفجر شده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از این مقام پلیس، این بمب در نزدیکی مکان لوی جورگه شورای ریش سفیدان و سران قبایل افغانستان منفجر شد. تاکنون خبری در مورد تلفات جانی و مالی این انفجار منتشر نشده است. قرار است این نشست چند روز دیگر به منظور توافقنامه امنیتی افغانستان با آمریکا برگزار شود. بر اساس این توافقنامه نیروهای آمریکایی اجازه خواهند یافت تا پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان در پایان سال 2014 میلادی در آن کشور باقی بمانند. این توافقنامه در صورت تایید لوی جورگه برای تصویب نهایی به پارلمان افغانستان ارسال خواهد شد. مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران گفت حسن روحانی روز یکشنبه برای دفاع از وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان به مجلس می رود. رئیس جمهوری ایران محمود گودرزی را برای تصدی وزارت ورزش معرفی کرده است. آقای گودرزی 4 رومین نامزد پیشنهادی برای کسب این سمت است. 3 وزیر پیشنهادی پیشین از گرفتن رأی اعتماد مجلس باز ماندند. معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت که دید مجلس نسبت به محمود گودرزی مثبت است. و امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان که در انتخابات اخیر این کشور دوباره به این سمت برگزیده شد اعلام کرد که خانواده‌های تاجیک تا سال 2020 میلادی از زندگی مناسبی برخوردار خواهند شد. به گزارش خبرگزاری‌ها آقای رحمان با کسب بیش از 80% آرا در انتخابات تاجیکستان برنده شد و برای 4 رومین بار عهده‌دار این سمت شد. 4 روز مانده به آغاز دور تازه مذاکرات ایران و کشورهای عضو گروه 5+1، گمان زنی ها بر سر نتیجه این گفتگوها فزونه گرفته. در حالی که مقام های آمریکایی دستیابی به توافق در ژنو را دور از انتظار نمی دانند، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ایران پیش بینی می کند که مذاکرات سختی در پیش است. بیشتر بشنویم از فریدون زرنگار.
روز چهارشنبه دور تازه مذاکرات 2 روزه ایران با کشورهای 5+1 در ژنو آغاز می شود. عباس عراقچی معاون حقوقی و امور بین الملل وزارت امور خارجه و عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ایران پیشبینی می کند که این دور مذاکرات سخت خواهد بود. آقای عراقچی که روز پنجشنبه با هلگا شمیت معاون کاترین اشتون مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا گفتگوی تلفنی داشته است میگوید این گفتگوی تلفنی درباره هماهنگی مسائل اجرایی و همچنین دیدار آقای ظریف و خانم آشتون پیش از آغاز مذاکرات بوده است. عباس عراقچی به خبرگزاری مهر گفته است هنوز زمان دیدار آقای ظریف با خانم آشتون مشخص نشده است. پیش از این یک مقام آمریکایی خبر از دیدار محمد جواد ظریف با کاترین آشتون پیش از آغاز مذاکرات داده بود. همین مقام آمریکایی دستیابی به یک توافق میان ایران و پنج به علاوه یک را در دور بعدی مذاکرات بعید ندانسته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه این مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود گفته است به رغم امکان توافق نمی‌داند که توافقی حاصل می‌شود یا نه، اما آمریکا هفته آینده به شدت در راه دستیابی به یک توافق تلاش خواهد کرد. این مقام آمریکایی با اشاره به تلاش برخی از اعضای کنگره آمریکا برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران هشدار داده است که تصویب تحریم‌های بیشتر ممکن است ایران را به پیشروی بیشتر در برنامه هسته‌ای خود هدایت کند. به گفته این مقام آمریکایی اعمال تحریم‌های بیشتر به حسن نیت طرفین مذاکره لطمه می‌زند. یک روز پیش از این نیز باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا وضع تحریم‌های تازه علیه ایران را غیر سازنده خوانده و تاکید کرده بود که
If we're serious about pursuing diplomacy then there's no need for us to add new sanctions on top of the
اگر ما درباره بکارگیری دیپلماسی جدی هستیم نیازی نیست که تحریم‌های جدیدی به تحریم‌هایی که هم‌اکنون بسیار مؤثرند و ایرانی‌ها را بر سر میز مذاکره آورده‌اند بیفزاییم.
به باور مجید محمدی پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی در نیویورک گفته‌های مقام‌های دولتی در آمریکا بازتاب سیاست دولت آقای اوباما است.
این گفته‌ها هم نشانه جدیت دولت آمریکاست برای موفقیت مذاکرات و هم نشان دهنده نگرانی دولت آقای اوباما است، چون اینها به خوبی می‌دونن که این مجموعه مذاکرات شاید آخرین شانس دولت آقای اوباما و دولت ایران و دولت‌های دیگر در مجموعه پنج به علاوه یک هست که به نوعی توافق برسند. دقیقا نشون میده دولت آقای اوباما علی‌رغم طرح وجود گزینه نظامی همیشه به دنبال نوعی مصالحه بوده.
اما مخالفین دولت اوباما و از جمله سناتور جمهوری‌خواه جان مک‌کین میگوید نتیجه مذاکرات باید توقف کامل غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران باشد.
Unless the Iranians are willing to stop
در صورتی که ایرانی‌ها نخواهند همه فعالیت‌های هسته‌ای و غنی‌سازی را متوقف کنند، ما در کنگره به سختی با مذاکراتی که جز نتیجه وحشتناک و پر اشتباه نخواهد داشت، مخالفت خواهیم کرد.
در حالی که در آمریکا صحبت از آزاد کردن دارایی‌های ایران در میان است، خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌های اروپایی از قصد اتحادیه اروپا برای مسدود کردن دوباره دارایی‌های چند شرکت ایرانی از جمله بانک بین‌المللی ایران، بانک توسعه صادرات و بانک رفاه کارگران خبر داد. به گزارش رویترز این تصمیم اتحادیه اروپا که روز پنجشنبه 23 آبان ماه گرفته شد باید در چند روز آینده به تایید دولت‌های اروپایی نیز برسد.
اما اگر مایلید با رادیو فردا تماس بگیرید و ما و دیگر شنوندگان رو در جریان نظرات خودتون قرار بدید با این شماره تماس بگیرید 2042-02-21-12-21-12. بشنویم چند تا از پیام‌های تلفنی شما عزیزان رو.
من میخواستم بگم که شما مشکلات اقتصادی مردم رو اگر خواستید به چشم ببینید در این دو روز عاشورا و تاسوعا تکسی‌های تو خیابونای تهران رو باید مشاهده میکردید. همه جا درگیری، همه جا دعوا به خاطر چهار تا قاشق غذا. واقعا اینا سخت به همه. با تشکر.
آقای خامنه‌ای یکم به خودت بیا، وجدانت بیدار بشه، داری ملت و مملکت رو به باد فنا میدی. ببین ملت کروسن، خودت سیری، بیا یکم از این پاپ عبرت بگیر. دیدید با اون همه عظمت و قدرت تو دل میلیون ها کاتولیک جا داشت، از قدرت خیلی راحت کنار گرفت. بیا و یکم مردونگی و غیرت به خرج بده، برو کنار بذار این ملت یه مقدار رنگ خوشی به خودشون ببینن.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس هیئت مؤسس و هیئت امنای دانشگاه آزاد مقرر کرده که این دانشگاه از تمام توان و ظرفیت‌های علمی و فنی خود برای نجات دریاچه ارومیه استفاده کند. خطر خشک شدن کامل دریاچه ارومیه در چند سال گذشته یکی از جدی‌ترین چالش‌های زیست محیطی ایران بوده. بر اساس آخرین گزارش‌ها 80% این دریاچه خشک شده. شیرین فامیلی در گفتگو با دکتر اسماعیل کهرام، کارشناس محیط زیست و مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، از او پرسیده دانشگاه آزاد برای نجات دریاچه ارومیه عملاً چه کاری می‌تواند انجام دهد؟
من فکر میکنم آقای رفسنجانی هدفشون این بوده که از متخصصینی که دانشگاه آزاد اسلامی تولید کرده در طول سالها و از تکنیک هایی که اینها دارن و از مغز و تفکرات و تکنیک اینها استفاده بکنن، و الا مسئله دریاچه ارومیه نه با پول و سرمایه حل میشه و نه با کار بدنی و کار حتی فکری. ملاحظه فرمید مسئله دریاچه ارومیه یه مسئله دو تا چهار تاست. از این نظر که ما بیش از ظرفیت دریاچه ارومیه ازش بهره برداری کردیم. از 11 رودخانه‌ای که دریاچه ارومیه رو مشروب میکنه، ما آمدیم 40 بند صد زدیم و بیش از 70,000 چاه عمیق و نیمه عمیق در اطراف دریاچه ارومیه حفر کردیم و از این چاه ها انقدر آب کشیدیم و به سیستم غرقابی زمین های کشاورزیمون رو از حدود 350,000 هکتار به 750,000 هکتار افزایش دادیم.
آقای کهرم، چندین سالی که مسئله خشک شدن دریاچه ارومیه مطرحه و طرح‌ها و پیشنهادهایی هم داده شده، عملاً تا به حال چه کار مؤثری انجام گرفته؟
در یک زمانی که مردم حدود 3 سال پیش اعتراض کردن به وضعیت دریاچه ارومیه، هیئت دولت وقت اتفاقاً در ارومیه بود، اینها آمدن 4 تا راه حل پیشنهاد کردن. یکیش این بود که ابرها رو بارور بکنن، که اون واقعاً نشدنی است و این جور کارها در حد لابراتوار و تولید مقدار کمی آب جواب میده، نه در حد 37 میلیارد متر مکعب آبی که دریاچه ارومیه روزی داشت. مسئله دوم گفتن که از حوزه های دیگه مانند ارس، رودخانه زاب و حتی دریای مازندران آب رو منتقل بکنن. اینجور طرح‌ها همیشه هزینه بر هست، با مسائل تکنیکی مواجه هست، حجم آب منتقل شده آنقدر نیست که بتونه دریاچه رو سیراب بکنه و از طرف دیگه باعث اعتراض میشه، کما اینکه کشور آذربایجان اعتراض کرد که شما نمیتونید از ارس بردارید، و یا عراق اعتراض کرد که از رودخانه زاب قرار نیست برداشت کنید چون که زاب به داخل عراق میزه.
یکی از پیشنهادهایی که اون موقع مطرح شد این بود که حق آبه دریاچه ارومیه از آبهای موجود در پشت سد افزایش پیدا کنه. این پیشنهاد عملی هست؟
این کار به نظر بنده تنها کار عملی است که می شود انجام داد. البته یک کار دیگه هست که ما سیستم های کشاورزی و آبیاریمون رو آنطور توسعه بدیم و اینها رو مدرن بکنیم، مانند آبیاری قطره‌ای و یا مهپاش و آبیاری بارانی، که به آب کمتری برای کشاورزی این 750,000 هکتار لازم داشته باشیم و بعد بقیه آب رو برگردونیم، یعنی حق آبه دریاچه ارومیه رو زیاد بکنیم. این کار در دست اجراست، منتهی حالا جواب نمیده. تونلی هم از رودخانه زاب در حال احداث هستن که این رو برسونن به دریاچه ارومیه.
آقای کهرم، الان وضع دریاچه ارومیه چطوره؟ آیا امیدی به نجات این دریاچه هست؟
ملاحظه فرمایید عملی ترین کاری که انجام شده به همت دولت جدید و به همت ریاست جدید سازمان حفاظت محیط زیست، ما آمدیم و حقابه دریاچه ارومیه رو از 1.3 میلیارد متر مکعب در سال رسوندیم به حدود 3.6 میلیارد متر مکعب. این به کمک دریاچه میاد و انشالله اگر ما یک پاییز تر داشته باشیم، نمناک داشته باشیم با باران خوب، احتمال داره که دریاچه رو در وضع مطلوبی قرار بده.
گفتگوی شیرین فامیلی رو میشنوید با دکتر اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست، درباره اظهارات اخیر آیت الله هاشمی رفسنجانی، درباره اینکه دانشگاه آزاد از تمام توان و ظرفیت‌های علمی و فنی خود برای نجات دریاچه ارومیه استفاده کند. به انتهای این بخش رسیدیم، همچنان با رادیو فردا همراه باشید.